آقای دکتر شریعتی در یه افتتاحیه میره برای انجمن کتاب که من مطالعه میکردم به تاریخ 23/9/48 1348، میره در اون دانشکده ادبیات، اونجا یه سخنرانی داره، یه جمله میگه، چون اینی میخوام در واقع عطف بدم به فرمایش حضرت عالی که اشاره فرمودید اصلا شریعتی خودش چطور فکر میکرده. یا ایشون میگه که هر کسی نظریه ای داره و برای نظریه خودش راه حل ارائه میکنه، یه مکتبی رو میپذیره یا مکتبی رو نمیپذیره، ولی راه حل اینه، یعنی پیشنهاد ایشون اینه، میگه اول باید از او بپرسید که تو انسان رو چطور شناختی و از این انسان چطور باید بشود، مسیر تکامل انسان کدام هست، انسانی که باید بشود، انسانی که شده است و انسانی که الان هست کدامه. در واقع میخواد بگه این مکتب یا اون شخصیت اول گویا شریعتی بر بنیاد انسان شناسی میخواد اون اندیشه های خودش رو ریل گذاری بکنه، نشان میده که اینجا هم دکتر شریعتی در حقیقت مراقب هست که انسان در جهان کنون عصر خودش چطور معنا شده. یعنی اسمایی که بالاخره دور و بر ایشون فعال بودن شاید تحت تاثیر این قضیه هم هست، منتها به نظر میاد که شریعتی اون انسان شناسیشو محور قرار میده و از اونجا میخواد بپردازه حالا به اون چیزی که انسان بهش نیاز داره از جمله اجتماع. آقای دکتر عبدالکریمی بالاخره اون توقعی که از دست اندرکاران حوزه فرهنگ و تدبیر و فکر و اینها دارن کافی نمیدونن وضعیت کنونی رو و از این جهت منتقد هستن، منتها نقدشون در برگیرنده مراکز علمی هست اهم از حوزه و دانشگاه. در این شرایط و اون بحث آقای دکتر عبدالکریمی، جناب عالی صحنه رو چطور
ببینید؟ آقای دکتر عبدالکریمی البته این اولین بار نیست، چندین بار این نکته رو بهش اشاره کرده و حتی در آخرین اثر خودش که در باب میشه گفت غروب به نوعی تفکر یا بگیم مثلا مواجهه با نسل بی تاریخ این رو مطرح کرده، به نوعی و الان هم باز اشاره کرد که مثلا شریعتی به دنبال این بود که بازگشت به خیشتن رو مطرح بکنه، ولی حاکمیت ما با مثلا سیاست‌های نادرستی که در عالمیت مدرن اتخاذ کرد باعث شد که نسل جوان ما از بازگشت به سنت و معاصر خودش خیلی فاصله بگیره. این به نظر من یه کشفهمی بزرگی وجود داره. من آقای دکتر عبدالکریمی دوست منه، دوستش هم دارم، ولی به قول ارسطو میگه حقیقت رو از دوست بالاتر میدونم و اینجا چون در فضای عمومی هستیم این رو باید بگم و اون اینه که کشفهمی مفاهیم بعضی وقتا انسان رو ممکنه به یک تعریف یا یک چشمانداز نادرست رهنمون بشه و اون چیه؟ یعنی اینجا هم حاکمیت الان از جوانان شاکیه که آقا شما چرا اینجوری هستی که ما نمیخوایم باشیم، از این طرف هم آقای عبدالکریمی یا برخی از روشنفکرها یا برخی از دانشگاهی‌ها و روحانیون شاکیان که آقا شما چرا اینجوری شدید، ما که نمیخواستیم شما اینجوری برگردید. در حالی که شریعتی بازگشت رو به معنای برگشت نمیدونه، بحث شریعتی بازگشت به خیشتن وجودیش، بحث برگشت به معاصر و سنت نیست. بازگشت همون جایی که خود شریعتی اشاره میکنه در کتاب ما و اقبال، اقبال یک کتابی داره با عنوان Reconstructing Islamic Thought یا Religious Thought که بعد ترجمه شده توسط احمد آرام احیا، که احیا به نظر من ممکنه به یه جوری به اون بحث اقبال Reconstructing یعنی به نوعی بازسازی کردن. شریعتی وقتی داره میگه بازگشت، باز به علاوه گشت، باز در زبان فارسی یعنی دوباره، گشت یعنی گشتن، یافتن، یعنی دوباره یافتن نسبت‌های ما با اسلام، با دین، با ایران و با این عالمیت مدرن. اتفاقا به نظر من ما نه جوانان رو نباید اینجا تقبیح کنیم که چرا اونجوری که ما میخوایم نبودی، چرا با سنت ما اونجوری که من میفهمم. اتفاقا به نظر من یکی از عناصر بسیار مهم در سنت دینی حریت یکی از یکی از مفاهیم بسیار کلیدی که در قرآن هست اینه که کورکورانه از آبا و اجدادتون تقلید نکنید.
باب اجتهاد بازه.
آفرین، تقلید نکنید. اجتهادم تقلید ندیم به این چیزی که مثلا در نگاه فقاهتی هست. این به نظر من یه نکته ایه که باید بهش توجه کرد. نکته بعدی بحث این بود که شما هم بهش اشاره کردی، این که چرا امروز ما مثلا شریعتی و مطهری نداریم. ببینید به چند صورت میشه این بحث رو مطرح کرد، ولی یه چیزی رو که نباید فراموش کنیم اون بستریه که شریعت و شریعتی و مطهری در اون قرار داشتن، اون بستر جهانی که دهه 40 مشخصن که ایران در اون فضا قرار گرفته، زمان هیبریدیه. یعنی زمانیه که از یک سو که اتفاقا شریعتی در تفسیر سوره روم این رو بهش اشاره میکنه که میگه ما دقیقا مثل زمانی شدیم که یک طرف امپراتوری روم، یک طرف امپراتوری ایرانه و مسلمانان به عنوان یه فئه کوچکی در اون وسط قرار گرفتن و این فضا براشون ایجاد میشه، یه افقی برای خودشون باز کنن. دقیقا اون زمان هیبریدی که یک طرف کمپ و اردوگاه سوسیالیسم جهانیه، کمپ و اردوگاه امپریالیسم یا بگیم کاپیتالیسم جهانی، سرمایه‌داری جهانیه، شریعتی و مطهری تو این فضا میتونن، تو این فضای هیبریدی یک افق جدید رو که بهش میگن حالا اسلامی. یه نکته دیگه هم باز که فکر میکنم توی بحث شما که اگر بخوایم بگیم حالا امروز شریعتی رو چه جوری میتونیم ما صورت بندی بکنیم و در برابر مشکلات و چالش‌های خودمون بهش بیاندیشیم، بحثیه که فقه پویا در، یعنی ما وقتی حالا
به تعبیر فقه نظام، شاید اینم
فقه نظام آفرین، که به دنبال این بود که آقا ما با این فقهی که به صورت مثلا در حوزه های نجف و قم مطرح بود، این نمیتونه مشکلات عالمیت جدید رو حل بکنه و ما باید به سمتی بریم که بتوانیم پرسش های بزرگ رو در ساحت اجرا و در ساحت حاکمیتی هم تعریف بکنیم. و اساسا فقه شیعی تا قبل از اجتهاد مثلا آیت الله خمینی و کسانی که در سنت فقاهتی حکومتی قرار می گرفتن یا فقه حکومتی قرار می گرفتن اینجوری نیندیشیده بودن، که مثلا میگفتن آقا فقه، حالا من اسمو میزنم فقه پیشا حکومتی یا فقه پیشا ولایت فقیه، که میگه آقا مسائل به صورت فردی، اخلاق فردی، مسائل فردی، نمیدونم به عنوان مثال تمام مسائلی که در باب دینه بیشتر در حوزه فردی تعریف میشد یا در ساحت فرهنگ تعریف میشد و یه شکافی بین ساحت فرهنگ و ساحت سیاست یا امر سیاسی وجود داشت. جالبه که با فقه پویا و کسانی که معماران فقه پویا بودن، یه عنصر جدیدی وارد فقه شیعی میشه یا تفکر شیعی و اسلامی میشه، اون بحث مقتضیات زمان و مکانه، که میان میگه آقا اگر ما میخواییم به عنوان مثال یک حکمی رو در فضای به عنوان مثال جهان معاصر حل بکنیم، باید به مقتضیات زمان و مکان التفات داشت. حالا اینجا شریعتی چی میگه؟ آیا شریعتی حرفی داره؟ نکته جالب اینه که به نظر من یکی از بن‌بست‌هایی که امروز در ساخت امر سیاسی برای مدیریت چالش‌های کشور ما باهاش روبرو هستیم اینه که فقه پویا با تمام پویاییش وقتی داره در باب مقتضیات زمان و مکان صحبت میکنه، از این بینش جامعه شناختی بهره نبرده. با اون چیه؟ زمان و مکان متافیزیکی یا زمان و مکان اثیری با سه نقطه، اون زمان و مکان نمیتونه ما رو کمک کنه. شریعت اینجا دو تا مفهوم به ما تزریق میکنه یا وارد گفتمانش میکنه، میگه زمان اجتماعی و تمایزش از زمان تقویمی. یعنی میگه شما مثلا، میگم الان ما هممون به یه اعتبار تو قرن 21 داریم زندگی میکنیم. بله. مایی که تو ایران هستیم، اونی که تو آمریکاست، اونی که تو سوئد هم تو قرن 20 و اونی هم که تو جنگلای آمازون تو برزیل داره زندگی میکنه، اونم به یه اعتبار تو قرن 21، ولی زمان تقویمیش. اما از نظر زمان اجتماعی، دینی که مثلا توی اون قبیله آمازون ها هست، تقسیم کار اجتماعی که اونا دارن یا سطح تکنولوژی که اونا دارن، سطح به عنوان مثال آگاهی های سیاسی و فرهنگی اونا دارن، آیا واقعا تو قرن 21 اونی که تو جنگل های آمازونه؟ شریعتی میگه نه، اون اتفاقا داره تو زمان مثلا نه 500 سال قبل از میلاد مسیح، داره قبل از دوران تاریخ بشر که به صورت خط و مثلا دوران عصر کشاورزی، داره تو اون دوران زندگی میکنه. اگر ما به مقتضیات زمان و مکان اجتماعی توجه نکنیم، اون حکم دینی رو هم که به حساب خودمون میخوایم حکم خدا رو مثلا پیاده بکنیم تو جامعه، دوچار چالش میشیم. فقها به این نکته توجه نکردن. اگر به این
ما اینجا به اجتهاد زنده محتاج بودیم،
نه فقط اجتهاد زنده به معنی که فقهای حتی پویا میگفتن،
مقتضیات زمان،
مقتضیات زمان و مکان اجتماعی. زمان و مکان اجتماعی جامعه ایران امروز که در قرن 21 در تلازم در عالمیت مدرن قرار گرفته، با مقتضیات زمان و مکان مثلا ایران یا بگیم جهان اسلام قرن 3 هجری قمری فرق میکنه.
درست.
اینا رو اگه ما لحاظ نمیم، این به نظر من یکی از دستاوردهای مفهومی بسیار مهمه که اگر کسانی که حالا به فقه حکومتی یا مدیریت سیاسی جامعه بر اساس نگاه فقاهتی دارن حرکت میکنن، اگر وارد دستگاه مفهومیشون بکنن،
یعنی الان یه خلأ هست، این
یه خلأ که مسئله شناسی لازم داره.
آقای دکتر، من باید البته آقای دکتر عبدالکریمی پاسخ بدن، یعنی پاسخ بدن که بپردازم به این مسئله، ولی یه نکته معرض بکنم به فرمایشات قبل آقای دکتر عبدالکریمی هم به گونه مرتبط هستش، و اون اینه که بالاخره با همه این انتقادایی که وجود داره و هر کدوم هم خودش جلساتی رو میطلبه، غرب که خود دکتر شریعتی هم در آثار و سخنرانی متعددش منتقدش هست و اشاره میکنه و مستاق میاره، با همه این پیشرفت ها و این توسعه یافتگیش و اون آزادی ها و اون دموکراسیش و اون اندیشه لیبرالیستی خودش، سرانجام بالاخره حداقل بنا به تأکیدات آقای دکتر عبدالکریمی، این زیست جهان به سمت نهیلیسم رفته جلو، یعنی فلسفه فرود آمده تو این. و ما یه تحقیقات هم که اخیرا کردیم، بحث الحاد علمی خیلی جدی است و پرسش‌هایی که تو این زمین‌ها مطرح میشه، پرسش اینه که خب اونا با همه این تلاشی که کردن از منظر معنا دوچار مسئله شدن، آیا در حقیقت ما میتونیم این رو یک مسئله جهانی نگاه بکنیم؟ یعنی درست از یک منظر میتونیم منطقی و ملی نگاه بکنیم، این منافاتی با اون نداره، ولی به نظر میاد که اصلا مسئله ما دکتر به معنای مسئله جهانی است. و دکتر شریعتی هم تو همون مقتضی زمانی که بود مسائل رو گویی جهانی و بشری میدیده، یعنی منتها از یک زاویه داشته نگاه میکرده. امروز هم شاید ما بتونیم ضمن که تایید بکنیم مسئله ما هم هست، ولی نمیشه گفت فقط مسئله ما هم هست، یعنی این مسائلی که ما بخوام از این جهت آقای دکتر عبدالکریمی به ما کمک بکنن.
ببینید، من یک اشاره‌ای به اصطلاح نکاتی که آقای دکتر
بفرمایید دکتر
بودم برمیگردم بعد به سوال شما.
بله بفرمایید.
من فکر میکنم خب کوشیدم که یک جهتگیری به بحث ببخشم و در خودمون یک خودآگاهی ایجاد بکنم. منتهی دکتر فرمودن که در مثلا عرایض بنده که کژفهمی وجود داره. خب من سوال دارم واقعا، مگر شریعتی وقت ما تعبیر بازگشت به خیش صحبت میکنیم، و این خیشتن غیر از خیشتن ایرانی اسلامیه، این خیشتن یک خیشتن انسانیست، و این خیشتن انسانی در اینجا این خیشتن یه خیشتن به اصطلاح انتزاعی که نیست، برای ما ایرانی ها این خیشتن ایرانی اسلامی هم. و شریعتی حالا وقتی راجع من ایران هویت ایرانی اسلامی من صحبت میکنه، نمیتونه خیشتن انسانی من یه خیشتن یونیورسال باشه، انترناسیونال باشه، این چیزایی که شریعتی هم نقد کرده. به هر حال حرفم اینه که با انتقاداتی که آقای دکتر میری به من کردن، یه مقدار فکر میکنم اون خودآگاهی کور میشه و در پس کثرت مفاهیم جهت بحث گم میشه. به هر حال صحبت تقبیح جوانان نیست، یعنی ببینید ما بحث سیاسی نمی کنیم لیلی به لاله جوانان نسل جدید نمیدونم نسل خیابون اومده بگذاریم، داریم یه بحث متافیزیکی میکنیم.
بله.
ما خب میتونیم خیلی هم هر جور تفسیر بکنیم، بگیم جوانان ما دارن به تعبیر قرآنی عمل میکنن و از دین آبا و سنتی میخوان دست بردارن. این خب اینم یه تفسیره، ولی واقعیت اجتماعی تاریخ ما چی میگه؟ آیا امروز جوانان ما عمدتا مثلا به خطوط دهه 70 و 80 به این طرف، آیا اینا سنت ما رو مورد پرسش متافیزیکی دارن قرار میدن؟ یعنی دارن بحثای فلسفی میکنن؟ آنچه که ما در فضاهای مجازی میبینیم یک نوع تعمق بیشتر یافتنه، و یا ما با یک نوع بحران فرهنگی مواجه هستیم؟ وقتی من از غروب زیست جهان ایرانی در گفتگو با نفرهای بیتاریخون اثری که آقای دکترم مثلا بهش اشاره کنم صحبت میکنم و بیتاریخ شدن این نفر صحبت میکنم، آقای دکتر داوری هم این اواخر کتابی دارن تحت عنوان بلای بیتاریخی و جهان بیاینده، اینها نمیتونیم به اینها در واقع صرفا به خاطر دلایل سیاسی مثلا بگیم نه چنین نیست، حاکمیت نباید از این جوانان شاکی باشه، روشن فکرام نباید مثلا نقدی به این جوانان داشته باشن. اما در ارتباط با سوالی که آقای مدامی کردن، نه، من معتقدم که ما با یک مسئله جهانی مواجه هستیم. ما این نیهیلیست یک مسئله سیاره‌ایه، یک مسئله جهانیه با هژمونی تمدن غرب و جهانی شدن مدرنته بحرانش و نیهیلیسمش هم جهانی شده. اما دقت بکنیم از اینکه این بحران جهانیه، از اینکه خاستگاه این بحران در واقع غربه، به هیچ وجه نمیشه نتیجه گرفت که ما در واقع آلترناتیوی برای غرب هستیم، راهی که ما رفتیم درست بوده. و یعنی در واقع ما با دو گونه نیهیلیسم مواجه هستیم، نیهیلیسمی که حاصل مدرنیته و عقلانیته جدیده و نیهیلیسم خفی و پنهانی که در واقع خود عالم اسلام رو هم در بر گرفته. بوکو حرام یا القاعده یا طالبان معناگرایی نیست، این نوعی نیهیلیسم است، نیهیلیسمی که در پشت باورهای اسلامی خودش رو پنهان کرده. لذا ما با دو گونه بی‌معنایی مواجه هستیم، بی‌معنایی که در خوارجگری و ظاهرگرایی دینی جهان اسلام رو گرفته، و نیهیلیسمی که در واقع حاصل تمدن غرب و نوگرایان ما بهش روی میاره. لذا ما باید با دو چشم به مسائل نگاه کنیم. از یک سو باید مسائل رو گلوبال بفهمیم، بله، و وجوه جهانیش، وجوه متافیزیکیش و وجوه تاریخی و تمدنیش توجه داشته باشیم. از یک طرف هم باید به وجوه لوکال، وجوه محلی و در واقع آسیب شناسی فرهنگ اجتماعی خودمون هم بکنیم. اینها رو باید به نحو توامان روش دست بگذاریم.
آقای دکتر، از نظر حضرت عالی به هر حال با نظر به نوع نگاهم که به غرب دارید، استراتژی جهان کنونی در مواجهه با همین مسئله نهیلیزم روشنه یا واقعا بیخیال شدن یا اصلا براشون از درجه اهمیت خارج شده؟ یعنی خود جهان کنونی که به هر حال مرکز این تحولات فکری بوده، آیا خودشون هم برنامه دارن یا نه اصلا؟ چون بالاخره این از یک منظر درسته که در غرب رخ داده، ولی بالاخره خود به خود این اندیشه داره جهانی میشه. حالا ما میگیم که باید چه برنامه‌ای باشه و چه فکر و چه فرهنگی و چه تدبیری درست، ولی خود غرب که بالاخره خاستگاه این تفکر از اونجاها بیشتر غلیظ شده، آیا به نظر حضرت عالی غرب با این مسئله تونسته مواجهی صحیح پیدا بکنه و آیا خطراتی که غرب میتونه از این اندیشه تجربه بکنه، این خطر رو شما چقدر جدی میدونید آقای دکتر؟
از من عبدالکریمی میپرسید، راست میگید آقای دکتر، من متوجه نمیشم.
بله بله، از حضرت عالی، چون هر روز به آقای دکتر میری نپرداختیم. و
واقعیتش آقای مدامی، وقتی از غرب میگیم، در واقع در خود غرب جریانات متعدد وجود داره.
بله،
نهلهای فکری به حال از زمان خود ظهور مدرنیته، از قرن نطفه هاشو در رنسانس دنبال بکنیم، از پایان قرون وسطا، رنسانس، نهضت علمی که در رنسانس بود، جنبش رفرمیسم مذهبی، تا انقلاب صنعتی و انقلاب کبیر فرانسه و عصر روشنگری، همیشه جریانات مقاوم بوده. رومانتیست ها مقاومت کردن، گوته مقاومت کرد، کیرکگور به یک معنا مقاومت کرد، نیچه به یک معنا فریاد زد، مارکس و فروید به یک معنا بحران تمدن رو، حتی پوزیتیویست ها بحران فلسفه صحبت کردن، ویتگنشتاین یعنی همواره این چالش وجود داشته. اما خب روند زندگی، روند سیاست در واقع با عقلانیت جدید بوده و ندای متفکران در واقع خیلی شنیده نشد، اما آرام آرام این تفکرات انتقادی در واقع شکل گرفت. الان هم که از در واقع جهان یا شرایط پسا مدرن صحبت میکنیم، بخشش حاصل همین انتقادات متفکران بزرگی است که در واقع نسبت به این روند کنونی هشدار دادن. پاره از این به اصطلاح هشدارها، پاره از این تجربیات زیسته و فکری که متفکران بزرگی داشتن، مثلا کیرکگور، مثلا خود هایدگر، نقدهای نیچه، نقدهای مثلا فرانکفورتی ها و و و در وجوه مختلف، برای ما بسیار بسیار میتونه درس آموز باشه، بسیار میتونه به ما درس آموز باشه و ما باید در دیالوگ با اونها قرار بگیریم و نسبت به این بحثای فلسفی و حکمی نسبت به نقد غرب در واقع باید گشوده باشیم. اما اینکه این نقدها تونسته زمینهای یافته شدن پاسخی به بحران معنوی رو پیدا بکنه، به نظر میاد تا اون موقع هنوز ما خیلی فاصله داریم که از این بحران در واقع خارج بشیم. این بحران درست ما در شرایط و دوران کانونی این بحران هستیم و اوجش، یعنی این هیلیس خیلی بحث پیدا کرده. نیهیلیسم در دوران جدید، در دوران جدید به قول بودلیار وارد موج سوم شده و من در یک مقاله اخیراً از
خیلی خطرناک از کروناسای دکتر
من از موج چهارم نیهیلیسم، یعنی گفتم موج سوم رو بودلیار گفت یعنی مثلا نیهیلیسم در روزگار نیچه، داستایفسکی، اینا فریاد می‌زدن. نیچه با بغض میگفت خدا مرد، با فریاد. اما روزگار ما دیگه انقدر بشر رو به قول بودریار سستی و رخوت گرفته که دیگه حتی بود و نبود خدا براش مسئله نیست، یعنی اصلا وقت اندیشیدن نداره.
خیلی ممنون آقای دکتر. آقای دکتر میری، یه نکته راجع به حضرت عالی هم من عرض بکنم که حضرت عالی گاهی یک رویکردهای استراتژیک هم دارید. مثلا وقتی میخواید به اندیشکدهای شیعه شناسی در اسرائیل بپردازید، اونجا رو یک رویکرد استراتژیک بهش میبخشید. من میخوام از این گاهی از این نوع تفکر و نگاه جامعه شناسانه شما یه بهرهی بگیرم، یه نکتهی میخوام عرض بکنم و زودم پرانتز میبندم. آقای الکساندر کندومارانش، در واقع رئیس اسبق اطلاعات فرانسه، فرد با نفوذی هم بوده، در این حال مشاور ایالات متحده آمریکا بوده، مشاور اتحاد جماهیر شوروی هم بوده و یک فرد با نفوذی که بعدم فوت کردن. ایشون یک کتابی داره تحت عنوان جنگ جهانی چهارم. معتقد است که جنگ جهانی چهارم جنگ مذهب و جاسوسی است. البته مذهبشون به مثابه خشونت میگیره و معتقده که این مذهب تهدید میکنه غرب توسعه یافته رو به جهت اینکه غرب در واقع به منتها الی تکنولوژی به گونه ای میرسه که انقدر سرعت داره مقصدش معلوم نیست و به پرسش‌های بنیادین کشورهای توسعه یافته پاسخی نمیتونن بدن. در اینجا کشورهایی که دارای تمدن و فرهنگ هستن، اون فرهنگ و تمدنشون ضمن این که باقیه، ولی اونها موفق بشن و تکنولوژی هم دست پیدا بکنن. اینجا من بحثش مفصل، البته یه فرد خیلی رصد کننده قوی بوده، منتها نکتهش اینجا به جلسه ما مربوط باشه بخوام عرض بکنم. ایشون میگه که یکی از کشورهایی که لیدر مؤثر در جنگ جهانی چهارم از ایرانه و در واقع خطاب به صاحبان قدرت میگه ایران باید کنترل بشه، به جهتی که مذهب در ایران فعال، منتها این مذهب بر پای یک تمدن و فرهنگ و حکمت و فلسفه قوی قرار گرفته و ایرانیان معمولا این دو رو با هم دارن. و منتها ایشون حرفش اینه که شما باید این مذهب رو چاشنیاش خونسا بکنی و ببینید ایرانی که، البته ایشون کشورها رو به دو تقسیم میکنن، شمال و جنوب، غرب و شرق به هم میریزن. عرض بنده اینه که چه بسا بر اساس این اندیشه ای آقای دوماران، چون سیاست مداران غرب توجه خاصی به فیلسوفا میکنن، حتی نظر آنتینگتون هم مورد توجه قرار دادن، یا نظر قبلش رو آقای آیزنهاور هم بحثایی داشته، همه اینا بحث از کنترل ایران میکنن. یعنی عرض بنده اینه، خب که شاید بر اساس این نظریه، حالا من شاید خودم دیدگاهی دارم و تا اینجا نمیخوام بحث بکنم چون اینجا میخوام بیشتر از مهمانان محترم استفاده بکنیم، در اینجا به هر حال شاید بر اساس این دغدغه‌های دومارانش داعش تولید کردن. یعنی داعش در حالی که پرچم محمد رسول الله دستش است، با او پرچم سر یک جوان رو قطع میکنه. در واقع زیر سوال بردن این نامی است که 1.5 میلیارد انسان بهش عشق می‌ورزند، یا به هر حال او رو به عنوان مجسمه مهربانی و محبت و صلح قبولش داره. پس دنیا برنامه داره. عرض بنده اینه که صرفا مخصوص یعنی همه این کازوکوزه ها نمیشه سر یک حاکمیت شکست، بلکه گویا همه یک جور مسئول بودیم، به معنای حالا دانشگاه یک تو معلم استاد. در اونجا دکتر شریعتی وقتی میاد وارد این صحنه میشه، بدون اینکه به دنبال مقصر خاصی باشه، اون چیزی که فهمیده رو میخواد در کمترین زمان ممکن هشدار بده و بحث بکنه و خودش هم تو این میدان حضور داره. یعنی میخوام بگم که چقدر آقای دکتر ما این مسئله رو با جدی بگیریم که چگونه همه ما مسئولیم. یعنی این شاید بیشتر کمک بکنه به ما که این میدان نیست واقعا از عهده یک قشر و یک صنف خاص بر بیاد.
نه این که اصلا بحث ما فکر میکنم امشب بر سر این نبود که ببینیم کی مقصر.
نه بله، من
دنبال مقصر، ما بیشتر تلاشمون این بود که
تبیین بکنیم،
هم شما و هم آقای دکتر عبدالکریمی و من هم به وسع خودم به دنبال این هستیم که به نوعی تفکر شریعتی رو در این روزگار مورد بازبینی و بازخوانی قرار بدیم تا بتوانیم به نوعی یک افقی برای آینده ترسیم کنیم. و از این منظر اگر نگاه کنیم، حالا در بحثای آقای دکتر عبدالکریمی هم بود و شما هم اشاره کردید، بحث مذهب بود.
بله.
مذهب شریعتی سه نوع مذهب رو از هم متمایز میکنه. اصلا بحثش این نیست که اسلام داریم، مسیحیت داریم یا یهودیت داریم و اینا. نه، میاد میگه مذهب، یه نوع مذهب پیشا علمی داریم که میگه با این مذهب پیشا علمی، علمم یعنی ساینس، یعنی بلد. عالمیت جدید که ساینسی بخش عمده ای از اونه و تکنولوژی هم به نوعی میشه گفت مقوم اونه، یا عقل تخنه یا عقل تکنولوژی. میگه مذهب پیشا علمی در عالمیت کنونی برای ما راهگشا نیست. ولی خب بسیاری وقتی این رو به عنوان مثال نقد میکنن، مثلا مذهب پیشا علمی رو نقد میکنن، میگن خب راه چیه؟ اینی که ما بیایم مذهب رو مدرنایزش بکنیم، مذهب رو بر اساس شاخصها و چارچوبهای علمی یا ساینتیفیک مثلا اسطوره‌زدایی ازش بکنیم، مثلا سر سید احمد خان در شبه قاره. شریعتی میگه نه، اتفاقا مذهب علمی هم برای انسان کنونی راهگشا نیست. چرا؟ چون به عنوان مثال اگه بخواد مذهب علمی، خب علم که آمده ساینتیزم و علم توانسته جهانی رو خلق بکنه، اما این آدم هنوز استراب داره، دوچار انگسته، دوچار استرابه، دوچار به قول هایدگر پرتاب شدگیه. پس مذهب علمی نمیتونه استراب اینو بخوابونه. چه چیزی شریعتی از یک مفهوم دیگه استفاده میکنه، میگه مذهب ماورای علمی، مافوق علم. این مذهب مافوق علم چیه؟ میگه بتواند یه تفسیر روحانی و معنوی از هستی به انسان بده. که انسان همون که شما
نوعی هستی شناسی و
ما بهش اشاره کردیم. بله، بله. انسان، این انسان جایگاهش در این عالم، در این هستی چیست؟ که اریک فروم به یه نوعی این رو بیان میکنه، میگه هر انسانی 4-5 تا پرسش بنیادین پیش روش است. اگر به معنای انسان رسیده باشه، یعنی پخته شده باشه. یکی این که آقا مثلا ترانشندنس چیه، استعلا چیست، ماورا چیست. یکی این که من در نسبت با دیگری در چه وضعی قرار گرفتم. یکی این که به عنوان مثال با تنهایی خودم چه کار کنم. انسان فی نفس تنهاست، این انس چگونه برقرار خواهد شد. یه تفسیر این چنینی، تفسیری که بتواند تفسیر معنوی از هستی باشه، شریعتی اینها رو زمینه هاش، ما نمیگیم همه چیزو، آخه برخی ها مثلا متهم میکنن که شما میخوای شریعتی رو دوباره بیاری تو قرن مثلا 21 دوباره باز. نه، هر متفکری، هر اندیشمندی، هر اهل فکری در یه سنتی قرار گرفته. مثلا اگر هایدگر داره به عنوان مثال هایدگر میشه، به دلیل اینی که بر روی شانه های حسل ایستاده. حسل به دلیل اینی که در سنت آلمانی قرار گرفته. و بعد هایدگر به عنوان مثال اشاره میده مثلا چی؟ به عرفای قرن 13-14 مسیحی.
برست.
در یه سنتی قرار گرفت. در این سنت اسلامی، در سنتی که در جهان اسلام هست، ما هم در یه جایی قرار گرفتیم. اگر این سنت خودمون رو زیر پا بذاریم، یعنی اون فکر، اندیشه،